فیض و آرامش خداوند بر شما. کتاب حاضر کتاب واقعی باشید نام دارد، از وارن دبلیو، و نویسنده در صفحه اول کتاب به ما میگوید نقاب خود را دور افکنید و نگاهی واقع بینانه به محبت و زندگی درست بیاندازید در عصری که چیز کمی از این دو میداند. حال به مقدمه میپردازیم. مقدمه. وارن تمام چیزهایی را که به خاطر آنها مورد تقدیر و تحسین دوستانش است در کتاب خود واقعی باشید گرد آورده است. وارن به خاطر گزینش عبارات و انتخاب کلمات همواره زبان زد بوده است و مطمئن باشید در اینجا هم شما را ناامید نخواهد کرد. او با اصطلاحات و بیانی چنان گیرا می نویسد که دلهای کسانی را که می خواهند افقهای بیان خود را بگسترانند شادمان خواهد کرد. وارن در این توانایی های غیر قابل انکارش همچنان بذله‌گویی نجیب، شیرین سخن و حتی گاهی وسواسی است. او در مخاطبان خود این احساس را پدید می آورد که کسی که با لبخند به نژاد انسان و از جمله خودش نگاه می کند، هرگز احساس تلخی و دلتنگی نخواهد کرد. کسانی که وارن را می شناسند، خوب می دانند که روش او همواره این است که شنوندگان و خوانندگان خود را مستقیماً با اراده خدا روبرو کند و هرگز از این اصل برگشت نکرده است. اولین و آخرین وظیفه انسان و تعهد همیشگی وی این است که اراده خدا را انجام دهد. او هرگز نمی‌گذارد این نکته را فراموش کنید. نوشته وارن برای به نثر درآوردن همان چیزی است که پولس رسول به منظور سرودن و دعا کردن نوشته بود. من با روح القدس و نیز با آگاهی دعا خواهم کرد. با روح القدس سرود خواهم خواند و نیز با آگاهی. این نویسنده موجب برکت شما می شود. با ورق زدن صفحات این کتاب می توان تأثیر روح قدوس خدا را در قلب و وجدان خود احساس کرد. ولی وارن شما را به فکر کردن نیز وامی دارد. این کتاب نوعی غذای از پیش آماده مذهبی در بسته‌بندی مرتب نیست. از آن نوع سوپ هایی که کافی است آن را از جعبه‌اش بیرون بیاورید و پس از چند دقیقه نوش جان کنید. در اینجا سخن از حقایق کتاب مقدس است که به روشنی تشریح شده و با ایمان به عمل در آمده است. پیش بروید آن را بخوانید. با برکتی بزرگ از خود پذیرایی کنید و واقعی باشید. فصل 1. واقعیت این است. کتاب اول یوحنا باب 1 آیات 1-4. یکی بود، یکی نبود. آیا به خاطر دارید این کلمات هیجان انگیز را چه موقع می شنیدید؟ این جملات کوتاه دروازه‌ای گشوده به دنیای مهیج بهانه‌ها و افسانه‌ها بودند. دنیایی رویایی که با وارد شدن به آن مشکلات کودکی را فراموش می کردید. سپس روزی ناخواسته و ناگهانی آن یکی بود یکی نبود برایتان چیزی بچگانه شد. فهمیدید که زندگی نه زمین بازی بلکه میدان جنگ است و افسانه های پریان دیگر برایتان معنی نداشت. شما به دنبال چیزی بودید که واقعی باشد. جستجو برای چیزهای واقعی موضوع تازه ای نیست. آغاز این تلاش به ابتدای تاریخ بشر برمی‌گردد. انسان‌ها همیشه در جستجوی واقعیت و رضایت نهفته در ثروت، هیجان، پیروزی، قدرت، دانش و حتی مذهب بودند. در واقع هیچ گونه اشکالی در این نوع تجربه‌ها وجود ندارد جز اینکه هرگز به خودی خود موجب رضایت واقعی نمی‌شوند. در پی چیزی واقعی بودن و یافتن آن دو موضوع کاملا جداگانه هستند. مانند کودکانی که در سیرک پشمک می‌خورند، بسیاری از مردم که انتظار دارند لقمه‌ای واقعی در دهان خود داشته باشند، سرانجام کارشان به دهانی مملو از هیچ ختم می‌شود. اینها کسانی هستند که سالهای پر ارزش زندگی را در جستجوی بدلهای بی ارزش واقعیت هدر می دهند. اولین نامه یوحنای رسول در چنین محیطی به نگارش درآمد. این نامه که قرنها پیش نوشته شده به موضوعی می پردازد که همیشه تازه و بحث روز است. زندگی واقعی چیست؟ یوحنا به این نکته پی برده بود که واقعیت رضایت بخش را نمی توان در امور مادی یا احساسات یافت، بلکه کیمیایی است که آن را تنها می توان در یک شخص به دست آورد، یعنی عیسی مسیح پسر خدا. یوحنا بیدرنگ و بدون اتلاف وقت در همان پاراگراف اول نامش از این حقیقت زنده سخن می گوید. با خواندن اول یوحنا باب 1 آیات 1 تا 4 سه اصل مهم و حیاتی در مورد زندگی واقعی را فرا می گیرید. اصل اول، این زندگی ظاهر شده است. وقتی نامه یوحنا را بخوانید، پی خواهید برد که او علاقه خاصی به بعضی کلمات داشته و کلمه ظاهر شدن یکی از آنهاست. چنان که در آیه 2 میگوید و حیات ظاهر شد. این حیات چیز پنهانی نبوده که به جستجویش برخیزیم و آن را پیدا کنیم، بلکه ظاهر شده، یعنی آشکارا بر همه مکشوف گشته است. اگر شما به جای خدا بودید، چگونه خود را به انسانها مکشوف می کردید؟ چگونه می توانستید درباره آن نوع زندگی که می خواستید آنها داشته باشند صحبت کنید یا آن را به آنها بدهید؟ خدا خود را در خلقت مکشوف کرده بر اساس کتاب رومیان باب 1 آیه 20. ولی خلقت به تنهایی نمی تواند داستان محبت خدا را برای ما بیان کند. خدا علاوه بر این خود را به نحوی بهتر و روشنتر در کلام خود کتاب مقدس مکشوف نموده است، ولی مکاشفه نهایی و کامل خدا در پسرش عیسی مسیح است. عیسی فرمود کسی که مرا دید پدر را دیده است. چون عیسی مکاشفه خدا از خود خداست، نامی مخصوص و منحصر به فرد دارد، یعنی کلمه حیات. همین عنوان آغازگر انجیل یوحنا نیز هست. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. کتاب یوحنا باب 1 آیه 1. چرا عیسی مسیح به این نام خوانده شده است؟ زیرا مسیح برای ما همان چیزی است که کلام ما برای دیگران. سخنان ما بیانگر افکار و احساسات ما برای دیگران است. مسیح فکر خدا و دل او را برای ما مکشوف می کند. او راه زنده ارتباط بین خدا و انسان هاست و به همین دلیل شناختن عیسی مسیح یعنی شناختن خدا. یوحنا در توصیف خود از عیسی مسیح راه به خطا نمی رود. عیسی پسر پدر، پسر خداست. یوحنا در نامه خود چندین بار به ما هشدار می‌دهد به معلمان کذبه که در مورد عیسی مسیح دروغ پردازی می‌کنند گوش ندهیم. دروغگو کیست؟ جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار کند. باب 2 آیه 22. هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست. اگر کسی در مورد عیسی مسیح اشتباه کند، در مورد خدا اشتباه کرده، زیرا عیسی مسیح مکاشفه نهایی و کامل خدا به انسان است. برای مثال، کسانی هستند که میگویند عیسی انسان بود و نه خدا. یوحنا هیچ جایی برای چنین معلمانی قائل نشده است. یکی از آخرین نکاتی که یوحنا در نامه خود نوشته این است: آگاه هستیم که پسر خدا آمده است و به ما بصیرت داده تا حق را بشناسیم و در حق، یعنی در پسر او عیسی مسیح هستیم. اوست خدای حق و حیات جاودانی. باب 5 آیه 20. تعالیم دروغین موضوعی چنان جدی و خطرناک است که یوحنا در نامه دوم خود نیز به آن پرداخته و به ایمانداران هشدار داده است که حتی معلمان کذبه را به خانه های خود راه ندهند. و او به روشنی بیان می کند که هر کس خدا بودن مسیح را انکار کند از دروغ های دجال یعنی ضد مسیح پیروی کرده است. این نکته ما را به سوی یکی از اساسی ترین آموزه های کتاب مقدس یعنی آموزه تثلیث هدایت می کند که موجب حیرت و سردرگمی بسیاری از انسانها در طول تاریخ شده است. یوحنا در نامه خود از پدر، پسر و روح القدس سخن می گوید. به عنوان مثال می گوید به این روح خدا را می شناسیم. هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست. در همین یک آیه به خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس اشاره شده و در باب 4 به عبارت دیگری برمیخوریم که از سه شخص تثلیث سخن رفته است. معادل کلمه تثلیث در اکثر زبانهای اروپایی یعنی ترینیتی. از دو جزء تری به معنای سه و یونیتی به معنای یک است. پس تثلیث یعنی سه در یک. یا یک در سه. هرچند کلمه تثلیث در کتاب مقدس پیدا نمی شود ولی این حقیقت در کتاب مقدس تعلیم داده شده است. مسیحیان به وجود سه خدا ایمان ندارند بلکه عمیقا ایمان دارند که خدای واحد در وجود سه شخص پدر، پسر و روح القدس متجلی شده است. همچنین مسیحیان بر این باور نیستند که یک خدا خود را به سه روش مختلف مکشوف ساخته است. نظیر اینکه مردی هم شوهر باشد، هم پدر و هم پسر. خیر، به هیچ وجه اینطور نیست. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا واحد است ولی در سه شخص وجود دارد. یکی از اساتید الهیدان گفته است اگر بکوشید تثلیث را تشریح کنید، ممکن است عقل خود را از دست بدهید. اما اگر بکوشید آن را کنار بگذارید، روح و جان خود را از دست خواهید داد. و یوحنای رسول می گوید کسی که پسر را انکار کند، پدر را هم ندارد. هیچ کدام از سه شخص تثلیث را نمی توان نادیده گرفت یا کنار گذاشت. وقتی روایت‌های انجیل در مورد زندگی عیسی مسیح را می خوانید، متوجه می شوید که خدا می خواهد ما چه نوع زندگی عجیب و فوق‌العاده‌ای داشته باشیم. ولی با تقلید از عیسی که نمونه ماست در این زندگی سهیم نمی شویم. خیر، راه بسیار بهتری هم وجود دارد. اصل دوم، این زندگی تجربه شده است. بار دیگر 4 آیه اول نامه یوحنا را بخوانید و متوجه می شود که یوحنا ملاقاتی شخصی با عیسی مسیح داشته است. تجربه او تجربه مذهبی دست دوم نبود که از کسی به ارث برده یا در کتابی خوانده و به آن پی برده باشد. خیر، یوحنا عیسی مسیح را روبرو می شناخت. او و دیگر رسولان سخنان مسیح را می شنیدند. او را می دیدند و با او زندگی می کردند. در حقیقت آنان به دقت در گفتار و کردار مسیح تأمل می نمودن و حتی بدن او را لمس می کردن. آنان به یقین می دانستن که عیسی نه یک شبح یا رویا بلکه واقعی است، یعنی خدا که در صورت جسم انسان آمده بود. خب عزیزان، بقیه این قسمت را در جلسه بعد برای شما خواهم خواند. اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه، چقدر لذت بخش است در حضور تو زیستن. دوست داریم در گفتار تو تأمل کنیم و به راه های تو بیندیشیم و باعث جلال نام تو گردیم. به ما این قوت را عطا کن که در راه های تو گام برداریم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپرمتون. خدا نگهدار.